السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر نهج البلاغه بودیم و از بیان امام ناطق و قرآن ناطق توضیح و تفسیر و تبیین قرآن صامت رو می شنیدیم. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که قرآن ناطق هست درباره کتاب الله که قرآن صامت هست فرمود کتاب ربکم، کتاب ربکم فیکم مبینا حلاله و حرامه و فرائضه و فضائله و ناسخه و منسوخه و رخصه و عزائمه و خاصه و عامه و عبره و امثاله و مرسله و محدوده. تا این قسمت از معرفی قرآن توسط حضرت امیر المؤمنین نوشته شد و توضیحش عرض شد. عزیزانی که بودن به شماره کردن چند قسم شد؟ 14 قسم. 14 قسم از آیات قرآن را حضرت امیر المؤمنین بیان فرمودن. ادامه میدیم با بقیه و فرمایشات حضرت در رابطه با اقسام قرآن. میفرماید و محکمه و متشابهه. قسمتی از قرآن که تبیین کرد پیامبر محکم قرآن هست و متشابه قرآن هست. مفسرن مجمله و مبینن غوامزه. مفسرن مجمله و مبیناً غوامزه. در این بیان 4 قسم از آیات قرآن رو حضرت امیر المؤمنین بیان میکنه که با یکدیگر هم مرتبط هستند. برای توضیح قسمت اول اونایی که در محضر قرآن هستن سوره شریفه آل عمران رو بیارید، آیه 7. این آیه از اون آیه های همه آیات قرآن با عظمت هستن، اما بعضی از آیات کارگشایند، یعنی گره های عقیدتی رو باز میکنن. به نظر من، به فهم اندک من، آیه 7 و 8 از این آیاته. میفرماید هو الذی انزل علیک الکتاب، اوس اون خدایی که بر تو نازل کرد قرآن را، منه آیات و محکمات، از این قرآن قسمتی آیات محکم الهی هستن. هن ام الکتاب، این آیات محکم اساس و ریشه قرآن هستن. ام به معنای مادره، در انسان به لحاظ اینکه خب انسان در رحم مادر پرورش می‌یابد و از خدمت شما از شیره جان او تغذیه می‌کند و بعدم از شیر او تغذیه می‌کند، به مادر ام گفته میشه. در بقیه مسائل هم اون اساس رو میگن ام. ام خدمت شما عرض شود که در قرآن هم به تعبیر این آیه شریفه میفرماید آیات محکمه ام الکتابن، ریشه و اساس قرآن هم. چطور ریشه و اساسن؟ برای این که آیات متشابهه برگشت به این آیات میکنن و از این آیات فهمیده میشوند. و اخر و متشابهات، آیات دیگری هستند که متشابهات هستند. توضیحش بازم عرض میکنیم، آیه رو دنبال کنیم. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، اونهایی که در قلبشون انحراف هست تبعیت میکنن اون آیاتی رو که تشابه درش هست. چرا؟ ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، به خاطر اینکه دنبال فتنه میگردن. ما در جریان مسائل فکری بعد از انقلاب بارها و بارها متوجه شدیم، بارها و بارها مواجه شدیم با افرادی که سراغ یک قسمتی از آیات قرآن می رفتن، با همون آیات می خواستن نظریه اسلام را تبیین کنن، در حالی که نظریه اسلام در مجموع آیات و روایات قابل تبیین و بیانه. یک آیه را می گرفتن، همون آیه را خدمت شما عرض شود مطرح می کردن و از اون آیه استفاده می کردن. دقیقا مصادیق این آیه شریفه ابتغاء الفتنه، به دنبال فتنه انگیزی باشن. در ذهن شریفتون باشه برادرها خواهرها، اگر آیه‌ای مطرح شد، اگر صحبتی مطرح شد، این آیه در کنار آیات دیگر و در کنار روایات مسلم سنت رسول الله و اهل بیت توضیح میشه، توجیه میشه، بیان میشه. هر کسی حق نداره به سراغ قرآن بره و خودش ادعا بکنه و تفسیر کنه. بزرگانی که بعد از یک عمر تلاش علمی وارد قرآن میشن، تازه میگن ما به عنوان احتمال حرف میزنیم. خدا رحمت کنه امام رو، در اون تفسیر سوره حم آغازش که شروع کرد فرمود اون چه که ما راجع به قرآن میگیم احتماله، اون چه که عالمترین عالم میگه احتماله، مگر اون چه که اهل وحی گفتن، اون که متصل به وحی اون حقایق رو میدونه، بقیهش دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، حقایق قرآنی از دسترس ما به دوره. البته ظواهری داره قرآن که برای ما حجت، هممونم سراغش میریم و باید به سراغش بریم، اما نباید اشتباه بشه و غفلت بشه، گاهی با یک آیه بخوان همه مطالب رو جمع و جورش کنن و اظهار نظر بکنن. به هر حال اون آیه شریفه فرمود ما در قرآن محکماتی داریم و متشابهاتی داریم. محکم آیاتی است که به اصطلاح اصولی میگن یا نص یا ظاهر. یعنی که یعنی گاهی یک آیه صریح در یک مسئله است، اون آیه‌ای که صریح یک حکمی رو بیان میکنه بهش میگن نص. مثل احل الله البيع، خدا خرید و فروش را حلال کرده. مثل این آیه شریفه میگه قل هو الله احد، او خدای یکتاست. این آیه شریفه صریحه، البته بطنها و بطونی داره، ولی خود معنا واضحه، روشنه، صریحه، نیاز به چیزی نداره. گاهی هم هست ظاهره. ظاهر یعنی چه؟ یعنی صریح نیست، اما احتمال دیگر هم در کنارش هست. اما به هر کس نشون بدین آیه شریفه را، یه معنایی ازش میفهمد و اون معنا هم برای عموم مردم قابل قبوله. مثل آیات خدمت شما عرض شود که در ارث هست، آیات در خدمت شما از طلاق هست، آیات در نکاح هست، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، آیات طلاق، آیات نکاح، آیات تجارت، ظاهره و به همون ظاهر هم عمل می شود. اینها محکمات قرآن. یک سری آیات دیگری هست که متشابهه. متشابه یعنی چه؟ یعنی معانی شبیه یک دیگر داره. معانی که درش تشابه هست، کدوم معنا مراد هست، کدوم مقصود هست، خودش به تنهایی گویا نیست. مثلا فرض بفرمایید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست. این آیه شریفه رو شما ید الله فوق ایدیهم، خب اگه با لغت معنا بکنیم چه جور میشه؟ یعنی ظاهرش ید یعنی دست. دست یعنی چه؟ یعنی بازو و کف و انگشتان دیگه. معنای دست همینه دیگه، بازویی باشه و کفی باشه و انگشتی باشه و ناخونی باشه و امثال. خب دست خدا بالای دست های اونهاست. این دست ها هم که معلومه، آیا معناش اینه که بازو و کف و انگشتان خدا بالای کف و بازو و انگشتان اونها؟ این ظاهرشه. از طرف دیگر ما میدونیم خدای متعال جسم نیست، انگشت و دست و بازو نداره. در مورد ذات مقدس حق تعالی انگشت و دست و بازو و پا و سر و چشم و امثال اینها به این صورت جسمی که ما تصور میکنیم محاله، خدا جسم نیست. خب اینجا این آیه اجمال پیدا میکنه، یه مقدار نیاز داره با کمک آیات دیگر تبیین و تفسیر بشه. آیه دیگر میفرماید الی ربها ناظره، گروهی هستند که ناظره هستند در قرآن با سادزاد خوشحالند. ناظره، این گروه ناظره الی ربها ناظرتون، با تازه به پروردگارشون نظر میکنن. ناظره نظر، همون نظری که میگن نظر به نامحرم نکن، میگن نظر به سبزی نور چشم رو زیاد میکنه، همون نظره. نظر همون یعنی دیدن با چشم. خب الی ربها ناظره، به خدا نظر میکنن، یعنی خدا رو میبینن، ظاهرش همینه. از اون طرف مگر خدا دیدنی است؟ اینو با کمک آیات دیگر لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار میفهمیم ظاهر مراد نیست. چی مراده؟ تشابه داره. این رو باید رفت سراغ سایر آیات، رفت سراغ پیغمبر، پیغمبره که تبیین کنه محکم چیست، متشابه چیست. پس یک سری آیات محکمه هستن که برای ما قابل فهمن، قابل عملن. نه ام الکتاب، اینها برای یک سری آیات متشابهن، یعنی معانی شبیه یکدیگر دارن، به تنهایی قابل فهم نیستن. برای فهمشون باید چه کار کرد؟ باید به آیات و روایات، روایات هم مفسر قرآن با آیات و روایات همه رو جمع کرد، معنای اون رو به دست آورد. خب ادامه میدهد حضرت امیرالمؤمنین، این رو دقت بفرمایید، نکته ایست که در بعضی از شعرهای نهج البلاغه ازش غفلت شده. بعضی از بزرگانی که شرح نهج البلاغه نوشتن توضیح دادن، برای ما بیان کردن، ادامه‌اش دقت کنید. میگه مفسرن، اولش فرمود مبینن، پیغمبر بیان کرد، حالا میگه تفسیر کرد. تفسیر و تبیین یکیه. در حالی که تفسیر کرد پیامبر مجمله و مبینن قوامضه و تبیین کرد قوامضش را. این میشه 15 قسم محکمات قرآن، 16 قسم متشابهات قرآن، این میشه 17 مجملات قرآن. مجملات قرآن یعنی چه؟ مجملات قرآن یعنی اونهایی که حکمی را یا موضوع و مطلبی را بیان می کند ولی روشن نمی کند و محدوده آن مشخص نیست. الان توضیح بدم به خوبی متوجه میشی. شما درباره مهمترین رکن اسلام خدمت شما در فروع دارید اقیم الصلاة. در قرآن مکرر داریم اقیم الصلاة نماز رو بخونید، یا اقام الصلاة نماز رو به پا داشتن، یا اقم الصلاة. این اقم الصلاة نماز بخوان راحتش کنیم، حالا بگیم اقامه به معنای بخوان، نماز بخوان، نماز بخوانی، نماز میخوانن، نماز چیه؟ صلات. صلات چیه؟ صلات در لغت به معنای دعاست. بسیار خوب. در اسلام به چه معناست؟ در اون عبادت مخصوصه، اون عبادت مخصوصی که اولش تکبیره، آخرش سلامه، رکوع، سجده است، فلان. خب خدایا اقیم الصلاة نماز بخونید، چند رکعت بخونید؟ دیگه در قرآن نیست. چند نماز بخونیم؟ صبح و ظهر و مغرب و عشاء، این 5 تا رو کجای قرآن آمده؟ نیست. چند تا رکوع کنیم؟ چند تا سجده کنیم؟ اینا مجمله. دقت بفرمایید، مجمل یعنی موضوع رو بیان کرده اما تفصیل نداده، بیان نکرده. اینا رو کی باید بیان کنه؟ مفسرن مجمله، فدای اون دهان مبارک و اون روح هم متحری بشم که باید بیاد اینا رو برای ما باز. اینجا اگر اجازه بدید و حواستون پرت نشه، من یه پرانتز وا کنم، یک حاشیه بریم. پیغمبر وقتی که میمرد و از دنیا میرفت، در بستر رحلت و ارتحال فرمود بیایید برای شما نامه‌ای بنویسم که گمراه نشید. این همتون شنیدید. عده‌ای مخالفت کردند، رأسشون هم یک نفر بود. چی گفت؟ گفت حسبنا کتاب الله. هنوزم این شعار باقی است. میگن حسبنا کتاب الله، کتاب خدا ما رو بس. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا بس. ما وقتی قرآن هست نیاز نداریم که پیغمبر حالا برامون نامه‌ای بنویسه. نگذاشتن پیغمبر نامه‌ای بنویسه. و ابن عباس گریه میکرد، میگفت الرضیت و کل الرضیه یوم الخمیس، مصیبت و همه مصیبت روز پنجشنبه بود. گفتن ابن عباس پیغمبر که دوشنبه فوت کرد، تو چرا میگی پنجشنبه؟ گفت پنجشنبه بود که پیغمبر گفت بیایید نامه بنویسم. جلو به نامه پیغمبر رو گفتن حسبنا. سوال من اینه، این جریان رو گفتم برای اینکه اگر بنا باشه قرآن بس باشه، پیغمبر حرف نزنه، ننویسه، اهل بیت نباشن، این مجمل رو کی بناس تفسیر کنه؟ ما از کجا باید بفهمیم که در نماز چند تا رکوع، چند تا سجده، چند تا در سفر چطور، در حضر چطور، هم بخونیم نخونیم، سوره بخونیم سوره نخونیم، در سجده چند مواضع رو زمین باشه، چند مواضع نباشه، چه جور باطل میشه، با چی باطل میشه، چه وضوعی میخواد، تیمم چیه، جبیره چیه، اینا مگه همش در قرآنه؟ در تیمم فقط و فقط فرمود تیممو سعیدن طیبا، دستاتون رو به خاک پاک بزنید، حالا اگه سعید خاک باشه که اونم باز اجمال داره، معلوم نیست سعید خاکه یا چیز دیگه. خیلی خوب، دستاتون رو به خاک پاک بزنید، بعد چه کار کنید؟ دیگه نداره در قرآن. خدا نخواسته بگه، علت هم داره که این اجمال هست. الان عرض میکنم، میخوام بگم این نکته مهم را که خدا به شما عنایت کرده و در قلب‌های مطهر شما هست قدر بدونید. این نکته ساده‌ای نیست که شما در خانه امیرالمؤمنین آمدید. اونایی که نیامدند و گفتند حسبنا کتاب الله، اینجا چه حرفی دارن؟ کی براشون تفسیر کنه مجمل را؟ اونایی که دم دهن پیغمبر رو بستن که نامه ننویسه، گفتن کتاب خدا هست، ما نیازی نداریم به حرف زدن تو، کی به ناس اینا رو تبیین؟ این که خدا به ما لطف کرده، ما رو در خانه اهل بیت آورده، بعضی چیزا عادی شده برای ما، ما چون این از بچگی گرفتیم عادی است. بله، ما باید قرآن را به تفسیر اهل بیت و تفسیر پیامبر و سخن پیغمبر بفهمیم، ولی این چیزی است که خونها براش ریخته شده، جانها براش داده شده که الله ما با این راحتی میفهمیم. مفسرن مجمله. الانم بازگاهی متاسفانه توی جوانهای ما، عزیزان ما، بچه های ما گفته میشه، شنیدید الان که من بگم شما هم یادتون میاد که راست میگید، این هست روی بچه ها. تا چیزی میگن، میگن کجای قرآن نوشته؟ این حجاب کجای قرآنه؟ بارها هم تلفن میزنن عزیزان جوان ما، دختر ما، پسر ما، این حجاب کجای قرآن؟ خب میگیم حجاب اتفاقا در قرآن هست، دو جای قرآن به صراحت بیان کرده، ولی مگه بناس همه چیز تو قرآن باشه؟ دقت کنید که قرآن مجمله. این مجمل را اون وجود پاک پیامبر تفسیر کرد با اون توضیحی که دو هفته قبل دادم، که اون تفسیر را هم عمومی بیان نکرد، قسمتش را عمومی بیان کرد، قسمتش هم به وراثت دار، در طی 150 سال توسط اوصیا اون حضرت بیان شد. مفسرن مجمله، تفسیر کرد مجملش را، بیان کرد که اقیم الصلاة که قرآن گفت، فرمود صلو کما رأیتمونی و صلی، من نماز میخونم، اینی که من خوندم تفسیر از اقیم الصلاة. باز فروعش باقی مون که خداوند متعال توسط امیر المؤمنین و 11 فرزندش بیان شد، نشستن گفت یک روز وارد مسجد کوفه شدم، شمردم پای هر ستون حلقه درسی بود، 900 نفر میگفتن قال الصادق علیه السلام. مفسرن مجمله، اونا رو تفسیر کردن، تبیین کردن. مبینن غوامضه، تبیین کرد غوامض قرآن را، این میشه 18. اینجا اون نکته که عرض کردم بعضی از مفسرین نهج البلاغه نگفتن، بعضی ها فرمودن تفاوتی است که بین غوامض و متشابه هست. هم متشابه قابل فهم ابتدایی نیست، هم غوامض قرآن. غوامض جمع غامضه، غامض یعنی اون که مشکل داره فهمش، فهمش مشکله. چه تفاوتی است بین محکم و محکم که معلومه محکم عرض کردیم قابل فهمه، متشابه از کردیم قابل فهم نیست، مجمل گفتیم تبیین میخواد پیغمبر تبیین، غوامض چیه؟ میفهمن غوامض قرآن تفاوتش با متشابه اینه. متشابه یک معنایی دارد، یک معنای ظاهری دارد، ولی میدانیم که اون ظاهر مقصود خدا نیست. دقت بفرمایید، این دو نمونه‌ای که براتون نوشتم، ید الله فوق ایدیهم، معناش معلومه، یعنی دست خدا، اما میدونیم که این دست منظور، یا فرض بفرمایید الی ربها ناظره، معنای اولش معلومه، یعنی به خدا نگاه میکنه، اما میدونیم که منظور این نگاه نیست، نیاز داره که تبیین بشه. اما غوامض کدومه؟ قوامز اونهایی است که حتی معنای ابتداییش هم ظاهر نیست. مثل چی؟ مثل الف لام میم. خب یعنی چه؟ قاف ها یا عین صاد یعنی چه؟ تام میم یا سین قاف صاد. نمیفهمیم قوامز قرآن. اینها در پرده بودنش از متشابه بیشتره. متشابه معنای ابتدایی داشت، قوامز القرآن معنای ابتدایی هم نداره، برای ما نداره، اما مبینا قوامز پیغمبر تبیین کرد قوامز را. برای کی تبیین کرد؟ عرض کردم دو هفته قبل، برای همون اهل که توسط اونها کم کم به ما برسه. لذا بعضی از قسمت های قرآن فهم حقیقیش منتظر آمدن حضرت بقیت الله باید باشیم که اون فهم حقیقی و بطن حقیقی اون وقت گفته میشه، چون بناست همیشه مردم تا قیام و قیامت سر این سفره قرآن بنشینن، همیشه باید غذای تازه داشته باشه. الان شما و ما رو سیراب میکنه، همینطور خواهد آمد تا زمان حضرت. یک روایتی بگم، دلهای شما نورانیست نورانیتر بشه، یک صلواتی بفرستی. اللهم صل علی محمد. برای اینکه اجمالا بفهمیم قوامز القرآن حقایقی است که حالا برای ما روشن نیست، میفرمایند نقل میکنند حضرت زینب سلام الله علیها توی شهر کوفه تفسیر قرآن داشتن برای زنها. یه وقت هست ما فرض بفرمایید در یک روستایی تفسیر قرآن میکنیم، یه وقت هست در یک توی شهر کوفه‌ای که علی ابن ابی طالب حضور داره، اصحاب پیغمبر حضور دارن، عبدالله ابن عباس ها و امثال ذالک ها هستن، کسی بتونه تفسیر بگه؟ این یک نکته کمی نیست ها. بفهمیم و افتخار کنیم حضرت زینب سلام الله علیها توی کوفه‌ای که عبدالله ابن عباس ها و اصحاب پیغمبر و شخص حضرت امیر المؤمنین علیه السلام جلسه تفسیر قرآن داره. گاهی ما فقط روزه های حضرت زینب را توجه میکنیم. حضرت امیر المؤمنین طبق این نقل آمدن عبور کردن، دیدن دخترشون داره تفسیر قرآن میگه، ایستادن و تفسیر زینب رو گوش کردن. بعد فرمود دخترم چی میگه قرآن؟ اینجا که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم قاف ها یا عین صا. فرمود پدر اینو نمیفهمم و نمیدانم. فرمود من برات میگم. بعد شروع کرد حضرت امیرالمومنین از همین کلمات مقطعه اشاراتی رو به زندگی خود حضرت زینب سلام الله علیها و جریان کربلا و شهادت حضرت ابا عبدالله بیان کردن. حالا این هاش دیگه عرض کردم، قوامز القرآن پیش خود قرآن مفسرن. خب این هم بحث قوامز قرآن. بعد می فرماید بین مأخوذ میثاق علمهی و موسع علی العباد فی جهله. اینها رو پاکش کنیم به اندازه ای که برسیم انشاءالله این تعریف قرآن رو تمامش کنیم و یک مطلب اساسی که بنا داریم اگر خدا توفیق بده عرض کنیم در توضیح این فرمایشات امیر المؤمنین و بحث امشب رو تمامش کنیم. پس محکم قرآن رو فهمیدیم اجمالا، متشابه رو فهمیدیم، مجمل رو هم فهمیدیم، غامض رو هم فهمیدیم. اما می‌فرماید یه دسته دیگری از آیات قرآن هست بین مأخوذ میثاق علمه و موسعین علی العباد فی فی جهله. قرآن قسمتی از قرآن این گونه است. قرآن تقسیم میشه بین اون چیزی که اخذ شده، گرفته شده، پیمان علم. یه قسمتی از قرآن هست که از همه مسلمان ها، از همه انسان ها، از همه مؤمنین پیمان گرفته شده باید عالم باشن. انسان مسلمان یه قسمت هایی از قرآن هست که برایش واجبه که بداند. نمونه سادش رو عرض کنم تا به بقیهش برسیم. یه قسمت هایی از قرآن هست، خوندن حمد و سوره دیگه، این که ابتداییشه. این قسمت از قرآن را مأخوذ میثاق علمه، پیمان گرفته شده از ما که بدانیم. بعد از 60 سال نماز خوندن تازه میاد حمد و سورهش رو میخونه، میخواد بره حج، حمد و سورهش غلطه. چقدر هست واقعا؟ آقا شما اینجا دیگه خیلی سراغ داریم، یک مغازه داره 1 متر در 5 متر، کل سرمایهش هم مثلا فرض کنید چقدر، اما برای همین سرمایه خودش که مثلا فرض فرمایید فارسه، انگلیسی هم یاد گرفته، اردو هم حرف میزنه، عربی هم حرف میزنه، چند تا زبان رو ماشاءالله 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 همه رو یاد گرفته، با همین مغازه 1 متر در 2 متر، حالا فهم نمی کنه 10 متر در 20 متر. چطور برای یک اداره مغازه 3-4 تا زبان بلدیم، یک حمد و سوره فرصت نکردیم درستش کنیم؟ خیلی کم متوجهی. به چند زبان صحبت میکنیم به خاطر همین درآمد روزامنمون، و حمد و سورمون ساد و زادش خرابه، فاوزاش خرابه، عین و غینش خرابه. ما چقدر کار داره برادرها، خواهرها، اینها در عین حال که چیز ساده است، یعنی برای بعضی از ما 10 دقیقه کار داره اصلاحش، شاید کمتر، ولی مهمه. حضرت آیت الله العظمای عراقی امام جماعت بودن تو مدرسه فیضیه. از وقتی که ما یادمون میاد بعد از انقلاب، ایشون نماز جماعت فیضیه رو میخوندن. پیرمرد صاحب رساله مرجع آیت الله مرعشی میگفت یک شب ایشون آمدن، زودتر آمدن، هنوز غروب نشده بود، اینجا که سجاده که نشسته بود برگشت فرمود من حمد و سورم رو بخونم، شما گوش کنید ببینید درسته یا نه. گفتیم آقا ما 20 سال پشت سر شما نماز میخونیم، شاگرد شماییم، محضر شماییم، این چه حرفیه؟ فرمود من دندون مصنوعی دارم، دندون مصنوعی رو خانه فراموش کردم بیام، شک دارم بدون دندون درست تلفظ میکنم یا نه، گوش کنید اگه تلفظم درسته جماعت بخونم، اگر نه یکی از شماها بایسته جماعت بخونم. عجب، مرجع تقلید ننگش نمیشه بخونه حمد سوره، ما خجالت میکشیم. فرصت هایی که پیش میاد استفاده کنیم. حالا این یک نمونه است، بین مأخوذ میثاق علمهی، اخذ شده که باید بدانیم. در واجبات قرآن اینجوریه، خدا اخذ کرده که ما بدونیم. لا ينبغي للمؤمن ان يموت الا ان يكون عالما بالقرآن او يكون في تعليمه. مؤمن نباید بمیره، یا باید عالم به قرآن باشه، قرآن بلد باشه، یا باید در مسیر یاد گرفتنش باشه. یه قسمتش واجبه بدانی، یه قسمتی برادرها و خواهرها این روایتی است که فرمود روز قیامت بنده را میآورن، ازش میپرسن چرا عمل نکردی؟ میگه خدایا نمیدانستم. فیقال هل لا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ یعنی جهل عذر نخواهد شد، باید یاد بگیری. خب همه قرآن رو یاد بگیری؟ نه نه، الحمدلله این و موسعین علی العباد فی جهله، توسعه داده شده برای بندگان در جهل بعضی از قرآن. پس بعضی از قرآن علمش واجبه، میشه قسمت 19 هم. بعضی از قرآن علمش واجب نیست، خداوند متعال رخصت داده به همه ما. حالا اگر واجب کرده بود که همه قرآن را یاد بگیریم، آیا تکلیف شاقی بود؟ بچه های ما که میخوان برن فرض کنید دانشگاه، تا دانشگاه برسن دوره دانشگاه را تمام کنن چند تا کتاب میخونن؟ اگر خدا گفته بود این کتاب رو باید حفظ کنید همتون، تکلیف شاقی نبود، محالی نبود. خدا لطف کرده، موسع علی العباد فی جهله، گفته حالا ندونستیدم لازم نیست تفسیرش رو بدونی، خب خدایا شکرت. ولی اون قسمت دیگر من شما غفلت نکنیم، اونش که باید یاد بگیریم یاد بگیریم. فرمود و بین مثبت فی الکتابه، که دیگه وقت ما گذشت و متاسفانه باز هم باقی مون. ما فکر میکردیم امشب برسیم به حج، میشود تندتر از این خوند و رفت، ولی گمان میکنم اگر تندتر بخونیم کلمات رو جلوتر میریم، ولی بعض از نکات لطیف و مطالبی که باید گفته بشه که بیشتر شاید نیازمونه در توضیحش از این جهت طول میکشه دیگه. به هر حال این شیوه ها فرق میکنه، من اینطور فکر میکنم که مفیدتر باشه انشاءالله. امیدواریم خداوند متعال هرچی مصلحت ماست و هرچی خیر ماست توفیق عمل، گفتار و عملش رو به همه ما عنایت بفرماید. خدایا قلوب ما رو برای فهم اسرار قرآن و نهج البلاغه و آیات و روایات اهل بیت، آیات خودت و روایات اهل بیت بیش از پیش توفیق و آمادگی عنایت بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام و مکتب اهل بیت به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری فرما. خدایا قلب مبارک امام زمان علیه السلام و از همه ما راضی مقرر بفرما. سلام ما رو به محضر حضرتش برسان. خدایا انقلاب اسلامی ایران در مثل فردا شبی پیروز شد. خدایا توفیق این که این پرچم رو با افتخار تسلیم حضرت بقیت الله روحی و ارواحنا فدا بکنیم به ما و نسل ما عنایت بفرما. خدایا همه ما حاجتمندیم و تو از قلب همه ما آگاهی، حوائج ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان.